با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و حدوداً مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود با مهمان گرامی و ارجمند برنامه امروز، آقای دکتر بهروز بیات، دوست قدیمی و دیرین و همکلاس سابق و صاحب نظر و کارشناس مسائل اتمی که قبلا در این برنامه لطف کردن و با من همراهی کردن. قبل از اینکه بریم به دیدار ایشون در آلمان که مهمان هستن اونجا و ما دیر وقت شب داریم مزاحمشون میشیم، میخوام راجع به این کشتار اخیری که در امریکا و در شهری به اسم بافلو، مرز بین کانادا و امریکا هست، توسط یک جوان 18 ساله نژاد پرست صورت گرفت. او رفت به یک سوپرمارکت محل، جایی که قبلا بازدید کرده بود از اونجا بارها و برنامه ریزی کرده بود، اسلحه نیمه اتوماتیک داشت در اختیار و رفت اونجا و 10 نفر رو به قتل رسوند. و اگر فداکاری اون گارد محافظ اونجا نبود که متاسفانه جانش رو از دست داد، میتونست تعداد تلفات خیلی بیشتر بشه و کشته شدگان از 32 سال بودن تا بیشتر اگر اشتباه نکنم و همگی سیاه پوست. این ماجرای نجات پرستی و مسائلی که وجود داشته و سفید پوستان نجات پرستی که در امریکا بودن، آغازش برمیگرده به جنگ دوم جهانی، هنگامی که امریکا برای وسلات تولید تسلیحات بیشتر و داشتن تسلیحات دفاعی، کارخانجاتی رو در نقاط مختلف امریکا از جمله دیترویت احداث کرده بود، تعداد کارگران و کارکنانی که در این کارخانجات کار میکردن زیاد بود و باید برای اینها فکر مسکن میکردن. ایجاد مسکن اونجا انجام شد، تعداد زیادی مسکن تولید شد و ساخته شد و عرض کنم حضورتون که این افراد اونجا اسکان داده شدن. ولی کارکنان رنگین پوست و به خصوص سیاه پوستی که در این کارخانجات کار میکردن نمیتونستن برن در این منازل مسکونی اونجا اقامت بگیرن و باشون مخالفت میشد. شخصی به اسم دیوید لین و که یک منیفست یا یک اعلامیه‌ای رو به وجود آورد که 14 کلمه بود و در این اعلامیه یا منیفست 14 کلمه‌ای در واقع میگوید که مسئله جایگزینی داره پیش میاد در امریکا و سفید پوستان دارن جایگزین میشن با رنگین پوستان و مهاجرینی که میان و هجوم میارن و در فاصله کوتاهی دیگه نسل سفید و سفید پوستی وجود نخواهد شد و وجود نخواهد داشت و نسل سفید پوستان به کلی محو خواهد شد و از بین خواهد رفت. و این موضوعی بود که او و یکی دیگر از کسانی که با او همکاری میکرد این مسئله رو مرتب ترویج میکردن. این آدم که اتومبیل دزدی میکرد و سوابق کارهای غیر قانونی داشت تا اونجا پیش رفت که میخواست اقدام بکنه و دولت مرکزی امریکا رو ساقط بکنه و کارهای مختلفی کرد او و طرفدارانش با هم دیگه. و حتی یکی دیگه از کارهایی که میکردن اقدامات ضد یهود بود که میگفتن یهودی ها تحریک میکنن رنگین پوستا رو و خودشون هم دخیل هستن و به همین خاطر هم یک برنامه ساز رادیو یا تلویزیونی بود که به اسم اون همکار این دیوید لین شخصی بود به اسم بروس پیرس و او همونطور که عرض کردم در این منیفستش در واقع از یهودیان و خطر یهودیان نام می برد و در یک موقعیتی یک برنامه ساز تلویزیونی رو ترور کردن و کشتند که یهودی بود و خیلی به اصطلاح می اومد افشاگری می کرد و بر علیه این گونه کارها صحبت می کرد. او رو کشتند و در اون منیفست یا اعلامیه 14 کلمه ای کشتن سیاه پوستان و رنگین پوستان و یهودیا رکن اساسی رو بازی میکرد و این داستان ادامه داشت تا اینکه ما آمدیم و این مسئله آزادی حمل اسلحه هم شد مزیر بر علت، به این معنی که طبق قانون اساسی امریکا شهروندان امریکا میتونن اسلحه حمل بکنن، منتها این سلاحهایی که الان به راحتی در دسترس بسیاری از این جنایتکاران قرار میگیره سلاحهای جنگی هست و اون سلاحی نیست که در قانون اساسی امریکا در اون زمانی که تدوین و تنظیم شد مطرح بود. و خلاصه این داستان ادامه داشت و کشت و کشتار در مناطقی که رنگین پوستان و یهودی ها بودن به صورت پیگیر پیش آمد. من برمیگردم به آخرین مورد که همین مورد بافلو بود و در قبل از این در 11 آگست 2017 در شهر شارلوتسویل در ویرجینیا عده‌ای را افتادن از این نجات پرستا و شعار می دادن که مسلمانان و یهودیان و سیاهان نمیتونن جای ما رو بگیرن، همون به اصطلاح مخالفت با همون مسئله جایگزینی. بعد از اون که اونجا در این حادثه تعدادی افراد رو به قتل رسوندن، بعد در آگست یا اوت 11 اوت 2000 این چیز اول بود که برگشتم من به اون سال و بعد در 27 آوریل 2018 در پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا تعدادی یهودی ها و مسلمانان رو یک کسی که مسلح بود در یک کنیسه یا محل عبادت یهودیان به قتل رسوند. باز مورد بعدی موردی بود که در پیتسبورگ من راجبش صحبت کردم. کشتار بعدی در یک منطقه بود در عرض کنم در مارچ 15 مارچ 2019 که یک جوان 28 ساله استرالیایی با عنوان اینکه مسئله جایگزینی بزرگ Great Replacement مطرحه، اونجا رفت و در 3 مسجد مسلمانان در اونجا تعداد زیادی رو به قتل رسوند. بعد از اون در و اینا با شعارهای ضد یهود و شعارهایی که به طور مرتب اینا اعلام میکردن. در 28 آوریل 2019 در پاوی یکی از شهرهای امریکا در یک سینگاگ عده‌ای رو یک فرد مسلح و نجات پرست به قتل رسوند. و باز در الپاسو تگزاس در 19 اوت، عرض کنم 19 در 3 اوت 2019 در الپاسو تگزاس در یک جوان 18 ساله که مسلح بود به یک اسلحه‌ای به اسم بوشمستر، زد، تعداد زیادی رو کشت. و باز در تمام این مراحل ما شاهد اشاره به اون منیفست یا اعلامیه 14 کلمه‌ای بودیم که من بهش اشاره کردم. منظورم از این موضوع این بود که این روشنگری در این مورد این بود که این مسئله نجات پرستی و سفید پوستان نجات پرست مسئله ریشه داری است که کماکان ادامه داره، هیچ منطقی درش نیست، هیچ مسئله جایگزینی و محو نژاد سفیدی درش مطرح نیست و هیچ پایه و اساسی نداره و یکی از بزرگترین مسائلی شده که جامعه امریکا باش روبرو هست. می رویم و آقای دکتر بیات که همراه من بودن و این مقدمه رو شنیدن، من خدمتشون سلام میکنم. امروز خیلی خستشون کردیم، دیر وقت شب هست در آلمان و سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتن. دکتر بیات، این تاریخچه رو که خیلی سریع من بهش اشاره کردم که بتونیم این نکاتی رو که یعنی مسائلی رو که پیش آمده و بسیاری مسائل دیگه که در این بین پیش آمده، همین پریروز بود که چند روز پیش بود که اینجا در یک کلیسایی که بیشتر چینی ها بود میرن و اونجا کلیسای چینی ها هست و تایوانی ها و غیره، یک مهاجر تایوانی مقیم امریکا رفت و تعدادی رو، یک نفر رو که البته وقتی که رفت اسلحه رو بیرون آورد که حمله بکنه به کسانی که اونجا بودن، شخصی به اسم دکتر، اسم ایشون الان یادم نمیاد، ولی ایشون گویا کشیش اونجا بود و حضور داشت، با صندلی حمله کرد به این به اصطلاح مهاجم، او رو از پا درآورد ولی خودش کشته شد. یعنی او تو این فاصله تیر این مهاجم بهش اصابت کرد و از بین رفت. این ماجرا همینطور ادامه داره. در اروپا هم ما یک چنین شرایطی رو میبینیم. آیا واقعا به این شدت هست و آیا آزادی حمل اسلحه در اروپا به آزادی حمل اسلحه در امریکا هست یا نیست؟
با سلام و درود بر شما، بر بینندگان گرامیتان و بر کارگردان فنی برنامه. مسئله نجات پرستی متاسفانه در همه، تقریبا میشه بگی در همه کشورهای جهان کم و بیش وجود داره. در کشورهای اروپایی که یه وقتی سرور جهان بودن، آقای جهان بودن، خب تقریبا اروپایی و بچه‌ام امریکایی، اندکی شدت و حدت بیشتر داره، اندکی تجاوزکارانه تره، اما متاسفانه هم جا وجود داره. در اروپا هم وجود داره، در کشور خود ما ایران وجود داره، کافیه نگاه کنیم در اسلحه‌های مختلف. اون قسمت نجات پرستی، آنچه که مربوط به اسلحه هست، نه، من فکر میکنم آنچه که در امریکا هست یک روال ماقبل تمدنیه. در واقع وقتی که دولت‌های ملی، که از خصیصه های دولت‌های ملی اینه که انحصار قهر وجود داره، انحصار قهر در دست دولت و مامور دولتی، حالا در دست پلیس یا سازمان امنیتی یا ارتش. و اینکه در امریکا طبق اون امندمنت دوم قانون اساسیش اصولا حمل اسلحه مجازه به عنوان یک اصل که در قانون اساسی آمده، خب یه پدیده عجیب و غریبیه. در هیچ جای دنیا هم چیزی وجود نداره. در واقع همینجور گفتم ناقض اون اصل مدرن انحصار قهره، یک دستاورد بزرگ بشریه که هر کی نباشه، هر کی بره خودش انتقام بگیره از طرف مقابل. در امریکا تا حدودی یک همچی چیزی هست، نتیجه هم اینه که میبینیم. جالبه که آدم میشنو و میخواند که در امریکا تعداد کسانی که در سال در اثر سوء استفاده از اسلحه گرم کشته میشن به مراتب بیش از کسایی هم که در برجای دوقلو کشته شدن. خب طبیعتا
و خیلی بیشتر است دکتر بیان.
بسیار بیشتر، بله شنیدم. خب البته عمل جنایتکارانه بودیش تردیدی نیست آنچه که در برجای دوقلو اتفاق افتاد، ولی به خاطر اون لشکرکشی کردن، بی خودی هم در واقع مثلا به عراق لشکر کسی کردن بدون اینکه عراق دستی توش داشته باشه. چند صد هزار آدم هم کشتن، اما به خاطر اینکه هر روز در کشور خودشون این اتفاق میفته به عنوان یه امر مقدس قانون اساسی تلقی میشه. در واقع یه رفتار ما قبل تمدنیه، ولی خب متاسفانه این واقعیتیه که در امریکا وجود داره و با ترکیبی هم که میبینیم الان تو امریکا هست، با این شکاف بزرگ که تو جامعه و تظاهرش، شکافی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها هست، به نظر نمیاد در آینده قابل پیش بینی هم چیزی تغییر بکنه. در اروپا همچی چیزی نیست، نه که اتفاق نیست، در اروپا هم میشه اسلحه داشت اما شرایط سختی داره، شرایط آسون نیست. با این وجود کسانی هستن که یا قانونی یا غیر قانونی به اسلحه دست پیدا میکنن و گاهی هم به همچین اقداماتی دست میزنن. این هم در حتی هم لحاظ عادی، همینجور انتقام جویی عادی، و هم اونی که لحاظ نژاد پرستی. در آلمان چندین اتفاق افتاده، یکیش بر ضد یک کلیسای یهودی ها بود، یکی دیگه بر ضد یک جایی که مرکز تجمع مثلا مسلمان های خاورمیانه بود، یک رستورانی یا یک کافه که حمله کردن، تعداد زیادی رو به قتل رسوندن. یعنی این پدیده هست که در اروپا هم وجود داره،
در فرانسه هم دکتر بیان،
در بله در همه اروپا،
جریان شارلی ابدو،
بله در همه اروپا وجود داره. من فراموش نکنید در نروژ 7-8 سال پیش که اون حتی فراتر هم رفت، نه تنها خارجی ها رو بلکه کسانی رو که مسببه ورود خارجی هم میدانست، یعنی اون نروژی که الان اسمش یادم نمیاد، رفت توی یک اردوی جوانان سوسیال دموکرات و 70-80 نفر کشت. اون در واقع پشتش نجات پرستی بود، یه منیفست نجات پرستانه هم پشتش بود که اعلام کرده بود و نه فقط متوجه خود خارجی ها بلکه کسایی رو که مسبب میدانه. در حال پدیده کریهی متاسفانه در همه جهان کم و بیش هست، مخلوط این اسلحه آزاد داشتن و نجات پرستی خب خیلی بدتر میشه که مثل تمام موردی که شما نقل کردید.
دکتر بیات، دکتر میخواستم بریم به کشورمون. اشاره کردید به نجات پرستی در ایران،
بله.
این رو به چه گونه میبینید اونجا؟
چه خب چیزی رو کافیه؟ بله نگاه کنید، آنچه که خیلی مرئیه که زیاد میبینید در مورد افغان ها،
بله
میدانیم که رفتار با افغان ها چطوره، هم رفتار تک تک آدم ها، هم رفتار نهادمند به افغان ها، یا چطوره دولت باشه رفتار میکنه. جا خاطر نشان میکنم که تا چند سال پیش، الان نمیدونم هنوز ادامه داره یا نه، افغانهایی که به طور قانونی در ایران نبودن، بچه هاشو نمیتونستن بران مدرسه.
بله.
تا اون یک زمانی این فیلمساز معروف مخمل باف یک کارزاری به راه انداخت، وقتی بود که هنوز خودش ایران بود، یک کارزاری به راه انداخت که از این جلوگیری کنن. حالا نمیدونم تا چند موفق شده. اما فراتر از آن میبینیم همین ایرانی های خارج کشورم، من بارها دیدم که مثلا در امریکا نسبت به سیاها یا نسبت به اقلیت های دیگر در اروپا میبینیم، یعنی پدیده که توی ایرانی ها هم متاسفانه کم نیست، یعنی ایران منحصر اروپایی ها و امریکایی ها نیست، هرچند که در مورد اونا شاید اندک شدت داشته باشه چون اون تجربه تاریخی رو داشتن که آقای دنیا باشن. خب نظرم اضافه هم بکنم، به نظر من این موضوع نژاد و نژاد پرستی بیشتر یه موضوع اجتماعیه، یعنی معمولا میبینی که این قضاوت و پیشتاوری و رفتار متوجه انسانایی هم که از طبقات پایین جامعه میان.
بله.
یعنی متوجه مثلا یک عرب ثروتمند یا یک سیاه‌پوست ثروتمند یا همچنین یهودی ثروتمند مسلمان نیست، بیشتر وقتا متوجه کسایی هم که از اقشار پایین جوامع میان. و بازم اضافه میشه به موضوع نجات پرستی، اضافه میشه این واقعیت که اخشار طبقات پایین جوامع غربی هم همون سفید پوست ها، اونا رو خودشون در رقابت با اون خارجی ها میبینن.
بله.
و اینم مزید بر علت میشه که حس انتقام جویی و اینا رو پیش آدم هایی که در هر حال از این لحاظ ضعف هایی دارن افزایش بده.
خوب، در تایید صحبت شما در اینجا، در همین شهری که من زندگی میکنم و شهرهای دیگه امریکا، من با هموطنان زیادی وقتی صحبت میکنم که در مورد مثلا مکزیکی ها یا لاتینو ها به اصطلاح مکزیکیه، یعنی خیلی اونا رو خفیف میکنن، در حالی که جامعه امریکا واقعا مدیون این مهاجرینی هست که از نقاطی مثل امریکای جنوبی، مثل گواتمالا، مثل مکزیک، مثل سایر کشورهای اون منطقه، بسیار مردم زحمتکش، پرکار و کم توقعی هستند و این به صلاح اظهار نظر واقعا کم لطفیه و یه چیزی رو توجه ندارن این دوستان ما که این چنین میاندیشن، که به من و شما دوست عزیز هم همون نجات پرستان سفید پوست به همون چشم نگاه میکنن که به مکزیکی و به سیاه پوست و به یهودی و غیر زنده زالک نگاه میکنه.
بله، کاملا درسته، کاملا درسته. در واقع جالبه که اون ایرانی هایی که در امریکا میگن اینا مکزیکیه، متوجه نیستن که مکزیک کشوری خیلی پیشرفته تر از ایران در همه دوره ها.
بله بله،
بسیار پیشرفته تر به لحاظ صنعتی، به لحاظ اقتصادی، به هر لحاظ بگیم پیشرفته تره. با اون آدمایی که سر کار داری، آدمای طبقات پایین هست، در حالی که ایرانیایی که تو امریکا از طبقات پایین ایران نیومدن.
بله.
اینا بیشتر طبقات متوسط و بعد اونا مقایسه میکنن یا آدم طبقه متوسطه که شانس تحصیل و بخت بره دبستان و دبیرستان و شاید دانشگاه و اینا، خب اتفاقا اون اتریشه، اون بخش دیگه اتریشه مکزیکه نداشته، اونایی که میان امریکا کار بکنن. از این لحاظ دو تا چیز غلط هم با هم مقایسه میشن، یعنی یک ایرانی با اون زمینه فرهنگیش و زمینه اقتصادیش و با یک کسی که از طبقات پایین مکزیک یا حالا ممکنه مال ونزوئلا باشه، گواتمالا باشه، هر جا دیگه، نمیشه مقایسه بکنی. از این ولی خب متاسفانه مردم
این هست
جوری هستن دیگه، باید در مقابلش به نظر من ایستاد و سعی کرد که روشنگری کرد. اما خب فعلا واقعیت اینه بود.
عرضم به حضورتون برویم باز به سمت مسائل و مصائب و مصیبتی که مردم ما در طی این 42 سال حکومت اسلام ناب محمدی و افرادی مثل آقای خامنه ای دچار هستند، و این داستان گروگانگیری جمهوری اسلامی که شده یک شیوهی که در بعضی مواردم موفقیت آمیز بوده متاسفانه، و این ماجرا ادامه داره و این گروگانگیری واقعا شده یک مسئله برای طرفداران حقوق بشر و افراد، و حاصلی که به بار آورده که به هر حال عده زیادی رو ناراضی میکنه به هر طرف که فکر بکنید بخوایم نگاه بکنیم. چیه نظرتون در این مورد؟
به نظر من یکی از شنیع ترین رفتار جمهوری اسلامی، خیلی رفتار شنیع متعدد زیادی داره، فراوانی داره، واقعا یکی از شنیع ترینشون، یکی از شنیع ترین اینه که در واقع شهروندان خودشو گروگان میگیره که از خارجی ها واقعا خیلی قابل تصور نیست که شهروند ایران ایرانیه، حالا شهروندی مثلا سوئدی هم داره یا چه میدونم آلمانی هم داره، امریکایی هم داره، از اینا استفاده میگه، استفاده میکنه برای باجگیری. خب واقعا چیز شنیه، منتها اشکال کار اینه، یه اشکال دیگه کارم اینه که متاسفانه دولت غربی یک همچین رفتاری رو به یک نحوی پذیرفتن، باش کنار آمدن، یا خاطر نشان میکنم مثلا قاتل دکتر بختیار رو که بعد از چند سال آزاد کردن،
بله،
با سلام و صلوات وارد ایران شد، قاتل سران رهبران کرد رو در برلن خب بعد چند سال آزاد کردن، با سلام و صلوات برگشتن، قاتل قاسملو رو، دکتر قاسملو،
دکتر
قاسملو رهبر کرده رو میشه گفت توی اتریش با سلام و صلوات بدرقه کردن، که چون گفته اگه بگیرن میفتن با دردسر با جمهوری اسلامی. خب این یه کمی هم نتیجه رفتار کشورهای غربی هم هست. در اینجا به خاطر میارم یک واقعه تاریخی در آلمان. در آلمان یه چند وقتی یک گروه تروریستی چپ افراطی درست شده بود که اینا اسمشون بود فراکسیون ارتش سرخ. اینا میخواستن، خیال میکردن میتونن با جنگ و تفنگ و اینا میتونن دولت آلمان رو ساقط بکنن، و در حال اینا دست بردن به اقداماتی که رهبران سیاسی یا نظام ببخشید یا مالی رو، رئیس بانک ها و یا رئیس اتحادیه های کارفرمای اینا رو گروگان میگرفتن و سعی میکردن آدم ها خودشون رو آزاد کنن. به خاطر میارم که یکی از برجسته ترین رهبران کارفرمایان آلمان به اسم شلایر اسمش بود، اینو گروگان گرفتن. منتها اون موقع هلموت شمید صدر اعظم آلمان بود و حاضر نشد که آزاد بکنه. این ریسک هم کرد که اون شلایر رو، خیلی آدم برجسته بود، خب کشتنش. خب منتها اون برای عقیده بود که این یک بار باید پایان پیدا بکنه و در واقع دیگه هم پایان پیدا کرد. اینی که هی باشون مماشات میکنن اینجا قاتل بختیار و اونجا قاتل اون یکی اونجا، تا حالا خیلی از این موارد پیش اومده، باعث شده که رژیم تشویق شده که این کار بکنه. الان یه تعدادی همیشه رزرو نگه میدارن. مثلا در مورد اتریش ما دو نفر که حتی یکیشون با رژیم به یک نحوی کار میکرد، دو نفر رو در واقع در ایران به گروگان گرفتن ولی کسی رو ندارن در اتریش. اینا علال حساب گروگان میگیرن، بالاخره یه وقتی معاوضه میکنن.
بله توی آب نمک میخواهدن واسه آینده.
این واقعا خب یک رفتار بسیار شنیعه که یا کنید در مورد اون رستوران بلند میکنوز.
بله.
قاتل اونجا اروپایی ها به شدت رفتار کردن، همشون همزمان سفیراشون از ایران بیرون آوردن و دیگه به اون حالت ترور قطع شد. یعنی دیگه به اون ترتیبی که مرتب اینجا اونجا می رفتن رهبران سیاسی اپوزیسیون رو به قطع می رسوندن، اون پایان یافت. خب حالا در موارد دیگه هم قاعدتا باید بکنن اروپایی، ولی متاسفانه خب این ترتیب نیست. در حال چیز واقعا
تاسفانه
دکتر جلالی تفلکی دعوتش کرده.
اینو اگه اجازه بدین، یه متنی رو که دکتر منصور فرهنگ در فضای مجازی گذاشته بود اون رو به صورت خلاصه من با بینندگان در میون بگذارم، قبل از اینکه بپردازم به اون مطلبی که دکتر منصور فرهنگ نوشته بودن. این گروه بادر ماینهوف در آلمان اونم سیاسی بود یا اون یک گروه ترور دیگری بود؟
نه، گروه به اصطلاح سیاسی بود، گروه چپ افراطی بود.
صحیح.
خیال میکردن با قیام مسلحانه میتونن دولت آلمان رو بندازن.
بله بله.
اینا از اینجا شاید یه ذره بیشتر، یه جنبش دانشجوی آلمان که واقعا خیلی مؤثر بود و خیلی هم اثر کرد در آلمان، از این جنبش یه بخش کوچیکی جدا شدن رفتن به طرف مبارزه مسلحانه.
صحیح.
و اونا بعد چند سالی شروع به ترور کردند و بالاخره پایان یافت. و از دیگه بهتون بگم از وقتی که در زمان صدر اعظمی هلموت شمید دیگه اون ریسک رو کردن که شلایر رو آدم مجبور شدن فدا بکنن، از اون به بعد هم دیگه تمام شد، دیگه این کاراشون تمام شد.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید با هم دیگه این مطلبی رو که منصور فرهنگ
بوده.
بله. ایشون میگن باید یه تظاهرات جهانی هموطنان ما که در جای جای نقاط دنیا حضور دارند و حضور بسیار مشهود و مؤثر میتونن داشته باشن، به جای این اختلافاتی که با همدیگه دارن و اختلافاتی است که لطمه بزرگی زده به ما در طی سالیان از زمان حکومت جمهوری اسلامی تا به امروز، این مورد رو بیان با همدیگه همه همگام و هم صدا برن و به جهانیان بفهمونن که باید از این گونه کارها جلوگیری بشه، به خصوص برای آزادی دکتر احمد رضای جلالی اقدامی بشه. دکتر جلالی که ایرانی سوئدی هست، سال 95 توسط دانشگاه تهران، دانشگاه تهران و شیراز دعوت میشه به ایران، زندانیش میکنن، میگیرن دستگیرش میکنن، زندانیش میکنن. او برای شرکت در یک کنفرانس های تحقیقاتی به ایران رفته بود و بازگشته اون قبلا هم رفته بود چند بار که بازگشتش به سوئد مشکلی پیش نیاورده بود، ولی در دیماه 1395 خانم مهران نیا همسر دکتر جلالی اعلام کرد که او در زندان انفرادی محبوسه و دست داده به اعتصاب غذا. و همون موقع دادستان ولایت فقیه از صدور حکم اعدام برای او خبر داد و این رو به این دلیل که نمیدونم جاسوسه و غیر و ذالک که حالا توضیح خواهند داد، دکتر فرهنگ توضیح داده. در این متن نوشته که دکتر جلالی دانشمند برجسته ایران دوستی است که رژیم ولایت فقیه که ماهیتاً با اخلاق، معنویت و حقوق بشر بیگانه است، او را چون دیگر زندانیان دو تابعیتی به گروگان گرفته و انگیزش کسب امتیاز مادی، سیاسی یا امنیتی در روابط خارجی است. در آبان ماه 1396 74 نفر از برندگان جایزه نوبل در نامه از نماینده ایران در سازمان ملل متحد خواهان آزادی دکتر جلالی شدند. کارشناسان حقوق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های سوئد، ایتالیا، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز به محاکمه و حکم اعدام او اعتراض کردند. دکتر جلالی طی نامه‌ای از زندان اتهامات بقیهانه جلادان ولایت فقیه را رد کرده و توضیح داده که انگیزه دستگیری او امتناع از همکاری بوده، یعنی می‌خواستن او رو مجبور بکنن که بیاد و به اصطلاح درخواستایی رو که ازش میکرد حکومت جمهوری اسلامی تن در بده، که تن در نداده. دکتر جلالی در دوره زندانی از چند بار دست به اعتصاب غذا زده و در حال حاضر بیمار است، ولی بهش اجازه نمیدن که بره به بیمارستان و اونجا مورد معالجه قرار بگیره. کمیته دفاع از دکتر جلالی کارزاری رو برای آزادی، این نکته خیلی مهمه هموطنان عزیز، این کمیته چند نفری هست تحت عنوان کمیته دفاع از دکتر جلالی، کارزاری برای آزادی او آغاز کرده و اولین اقدام آن پیشنهاد به ایرانیان آزادی خواه مقیم خارج کشور برای شرکت در تظاهراتی یک پارچه و هدفمند هست که برای مطالبه بکنن آزادی بدون قید و شرط او رو. ضروری است که در این تظاهرات در یک روز معین در شهرهای مختلف اروپا، امریکا، کانادا و استرالیا پیشنهاد میشه که انجام بشه. روز 27 دی ماه رو انتخاب کردن برای این اقدام بشردوستانه و دفاع از این دانشمند بزرگواری که در چنگال این افراد بیشعور، بی صفت و خوناشام دچار شده. و امیدواریم آقای دکتر باید با یک ساعتی رو، یک روزی رو انتخاب بکنن که این تفاوت ساعتها در کشورهای مختلف هم بتونه مورد نظر قرار بگیره و این کار صورت بگیره.
بله ممکنه. اون چیز تکنیکی شو مثلا این اول مهم اینه که تفاهم بشه که کارزار همزمان صورت بگیره از همه گروه ها و مهم خواهد. ما در ویان دو تا گروه بشری داریم، یکی پزشکان یکی هم دیگران. در این مورد خیلی فعالیت کردیم، خیلی اقدامات کردیم و امیدواریم، چون واقعا مثلا اوج نمیدونم اسمش، این در واقع زجر کش کردن یه انسانیه. الان سال هاست که اینا میخوان با تا حالا برنامه شو این بود با اون کسی که در بلژیک گرفتنش که در واقع دیپلمات بود در اتریش در ویان که میخواست بمب‌گذاری بکنه در بلژیک گرفتنش، فکر میکردن با اون عوضش کنن. حالا ظاهرن به فکر اینن یه جوری
با نوری الان دارن.
بله با نوری. بله. حالا یعنی اصلا باور کردنی نیست که چگونه با یه آدمی رفتار میکنن اصلا.
خب شما ببینید اون خانم نازنین چه کردن و به خوبی و به جا بود اون صحبتتون که متاسفانه کشورهای اروپایی به خصوص و امریکا هم مستثنا نیست، تن در داده به این باجگیری جمهوری اسلامی و این تأسف آور و معلوم نیست تا کی این جسارتی رو که روز به روز جمهوری اسلامی و سرانش دارن از خودشون نشون میدن ادامه پیدا بکنه. برویم به مسئله اوکراین. این جنایتی که آقای پوتین مرتکب شده در اوکراین و من در مواقع مختلف با شما در این زمینه صحبت کردم، مقالات مفصلی رو در این زمینه شما به رشته تحریر در آوردید و همکنون هم بالاخره و علارغم جان فشانی ها و از خودگذشتگی های مردم اوکراین برای دفاع از ماریوپول که یکی از شهرهای کلیدی بود که راه میده به روسیه، که به جزایر کریمه که قبلا به صورت غیر قانونی اشغال کرده بود و به تصرف در آورد در آورده بود بتونه دسترسی پیدا بکنه. در حال حاضر این مسئله ای رو که علارغم تمام محدودیت ها، تحریم ها، ضبط اموال اولیگارک هایی رو که آقای پوتین پرورونده در طی مدت حکومتش، هیچ تغییری در این سیاست تهاجمی و غیر انسانی او به وجود نیورده و داستان ادامه داره. تا کی ادامه پیدا بکنه کسی نمیدونه. پیامدهایی که این موضوع پیش آورده و پیش خواهد آورد که هنوز گفته میشه به قول مفسرین سیاسی این تازه نوک کوه یخه، تازه آثار این حمله به طور کلی سیاست و ترکیب دنیا رو به هم ریخته. مسئله تولید غلات و غلات به خصوص در اوکراین که یکی بگفتن سفره مردم دنیا هست و بالای 34% غلات دنیا رو مثل این که اوکراین تولید میکرد، جلوگیری از خروج کشتی های حامل این محصولات به نقاطی که نیاز دارن بهش، اینا تازه داره سر باز میکنه. به چه صورت میبینید؟ آیا واقعا امکان این هست که پوتین حالا با این پیشرفت‌هایی رو که به نظر خودش به دست آورده بنشینه پای میز مذاکره و این خون و خون ریزی رو خاتمه بده، یا شما در افق چنین چیزی رو نمیبینید؟
الان هنوز چیزی مرئی نیست، اما اگه توجه کنیم خب همه جنگ‌های تاریخ بالاخره یه وقتی با مذاکره حل شد، البته پاره هم پیش اومده که با شکست اون یه طرف، اما در دوران ما شاید نشه هستم به اون معنی، مخصوصا برای یک کشور بزرگ مثل روسیه. روسیه خود یک کشوریه که به لحاظ هستی، به لحاظ نظامی الان میبینیم اوکراین که انچان به لحاظ نظامی متعارف چندان قدرتی نداره، اما خب مهم اینه که روسیه به اندازه کافی بمب هسته‌ای داره که جهان رو چند بار نابود بکنه. خب در یک همچین جنگ، در همچین برخوردی، احتمال که پیروزی یک طرف وجود نداره، یک کمی خودکشی اگه به اون مرحله بریم. اما حالا امیدوارم که قبل از اون، یعنی اینکه شرایط فراهم بشه که رژیم پوتین حاضر به توافق بشه. من بر این عقیدم که اوکراینیا تا کنون نشان دادن که تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهند بود که زیر یوغ رژیم روسیه دارن. به نظر من اینو کاملا ثابت کردن، مقاومتشون در شهرهای مختلف، در کیف، حتی در ماریوپول، در شهرهای مختلف، در خارکف، در شهرهای مختلف. و این واقعیت که در واقع تجاوز روسیه کمک کرده که یک ملیت واحد درست بشه در اونجا،
بله.
کمک کرد برای تولد، چون یک کشوری بود شکافدار که توش به لحاظ فرهنگی شکاف بزرگی بین شرقش که بیشتر گرایش به سمت روسیه داشت و غربش که بیشتر گرایش به سمت غرب داشت، اروپای مرکزی داشت. در واقع این شکاف به میزان زیادی در اثر تجاوز روسیه بین رفته، یعنی به نظر میاد که یک ملت کم و بیش یک پارچه زاییده شده. با توجه به این وضعیت به نظر من رژیم پوتین هم و یارانش متوجه این هم شدن که اوکراین برایشون لقمه بزرگتر از آنیست که شاید فکر میکردن که بخوان ببلنش. از این لحاظ من در واقع تنها شانس رو این میبینم که شرایط مذاکراتی فراهم بشه. طبیعتا نتیجه مذاکرات باید این باشه که ارتش روسیه از اوکراین بره بیرون. بله. حالا این که مثلا اگه اوکراین بشه یک کشور بیطرف، بشه مثل اتریش، مثل کشور بیطرفیه، یا مثل فنلاند تا کنون.
خب الان همین میخواستم سوال بعدی بله. من الان در مورد فنلاند و سوئده و ما بله. 2 دقیقه وقت داریم دکتر.
بله بله الان یا کنید تا کنون فنلاند کشور بیطرفی بود، هیچ مشکلی هم نداشت، با روسیه رابطهش خوب بود، قدیم با شوروی، با غرب خود، الان عضو اتحادیه اروپا هم بود. خب حالا میخواد عضو ناتو، کاری که پوتین کرد باعث شد که یک کشوری که سنتاً بی‌طرف یک کشور عضو ناتو بسازه. از اون مهمتر سوئد که اصلاً در واقع قلبش بی‌طرفانه می‌تپد، قلب بی‌طرفی جانی، از یه همچه کشوری اینو به سمت ناتو براند. خیلی فراتر از اونم، یعنی که اقدامی که پوتین کرده واقعا به لحاظ جهانی، به لحاظ بلاواسطه که خب متوجه اوکراینی هست به شدت با کشت و کشتار و جنایت هایی که صورت میگیره، و اما به لحاظ جهانی هم بسیار اهمیت داره که اصولا این نظم موجود جهانی رو به کلی به هم میزنه با عواقب. یکیش شما گفتید بلاواسطهش که گرسنگی میاره در بسیار کشورهای جهانی، در بسیاری کشورهای اروپایی گرانی، کشورهای اروپایی همه میلیتاریزه شدن، الان باید پولاشون و منابعشون خرج
1 دقیقه وقت داریم
و این را بکنن. در هر حال کاری که پوتین کرده درست برخلاف آن چیزی شده که میخواسته، و من برای عقیده هم که از طریق اسلحه بیشتر و بیشتر و بیشتر مسئله رو نمیشه حل کرد، چون اون کشور اوکراین قربانی میشه، بین میره. باید مسیر صلح از طریق دیپلماسی عمل بشه. از آنجا که همجه گفتم اوکراین نشون داده که دیگه زیر تسلط روسیه نمیره، شانس بزرگی به وجود آمده که به یک توافقی به لحاظ دیپلماتیک دست پیدا
کنه. با سپاس از شما دوست گرامی و دیرینه و از بینندگانی که لطف کردید با ما بودید، و از رایان عزیز کارگردان فنی برنامه، تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار خوش.
من هم متشکرم از دعوتتون و صحبت باتون.